امروزش از این اجلاس مهم ریاض گفته.
امروز اجلاس سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض برقرار هست. اجلاسی که به درخواست جمهوری اسلامی ایران و چند کشور اسلامی دیگه برگزار میشه. آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در معیت آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور در این نشست شرکت میکنن. ما امیدواریم که این اجلاس سران کشورهای اسلامی منجر به شکل‌گیری یک روند و یک جریان مؤثر برای توقف تجاوزگری و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی بشه.
امیدواریم خبرات خوشی از این اجلاس بیاد و به نفع مردم غزه و لبنان باشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده. یک دو صدا، یک دو صدا، صدا شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیر و غم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بابا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. به فصل 20 مسابقه یک دو صدا ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی،
شاعر، تن‌پرداز و کارشناس مجری رادیو.
رضا خزرایی،
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.
فاطمه آل عباس،
ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا ابوالفضل آقاخانی.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا در کنار شما خوبان باشم. همینطور که می دونید این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان عزیزمون باید به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حافظ رو اجرا کنن. خدمت شما بزرگواران عرض کنم که حد اکثر امتیاز در این فصل 100 امتیازه و در طول برنامه نظرات سه داور عزیز و بزرگوار مسابقه رو میشنویم و البته نظر تایید کننده محترم برنامه به عنوان داور چهارم در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه.
صدا یک دو 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 صدا.
شرکت کننده مینا رشادت.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، تشریف بفرمایید. سرکار خانم مینا رشادت، خیلی خوش آمدید خانم رشادت. سلام عرض میکنم خدمت شما، به شما خدا قوت میگم که از ابتدای این برنامه در جمع ما حاضر بودید و بفرمایید از کجا تشریف بردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت اساتید محترم و حضار محترم. من از شهریار اومدم.
شهریار، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
چه شد که آمدید؟
علاقه داشتم به شعر، اولا به گویندگی بعد به شعر. بعد از استرس هم زیاد، اصلا صدام لرزید.
نه خوب بود، بدی نبود، حالا طبیعی. اولی باره که رو بریم اتفاق قرار بگی، خب این طبیعیه دیگه. دوره ای دیدین؟
نخه
باز هم دیگه خیلی خوبه. بریم سراغ استادان عزیزمون، از استاد خضرایی شروع کنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. همونطور که شما فرمودید، خب یه مقدار استرس داشتید و استراب داشتید، در واقع تند خواندید و رد شدید، یه مقدار بلندتر، یه مقدار با طمأنینه بیشتر، با آرامش بیشتر، یه جایش هم روحانی بود، ولی خب در مجموع مفهوم رو خودتون درک کرده بودید و به مخاطب هم تقریبا ارائه میدادید، ولی خیلی تند بود و دست. امیدوارم که وقتی خودتون هم شعر میخونید با آرامش بیشتری بخونید. ممنونم.
آرامش بیشتر ولی استرس دارم.
بله بله. ممنونم.
خیلی متشکرم. استاد بیابانکی عزیز
گفت که غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، ز شهر خود روم و شهریار خود باشم. میگن آقای شهریار، استاد شهریار خواست برای خودش تخلصی انتخاب بکنه.
بله.
چون اومده بود تهران، گفت در نوجوانی من تخلصم بهجت بود، چون سید محمد حسین بهجت تبریزیه. بعد اومدم تهران، یک جایی در یک خانه صاحب خونه ما دیدم اسمش بهجته. دیدم ای بابا بهجت اسم زنه، من فکر کردم صفت گرفته بودم این رو، و تصمیم گرفتم تخلصم رو عوض کنم. تفعول زدم به دیوان حافظ، این بیت اومد که دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ این سکه دولت به نام شهریاران زد. گفتم نه، این که خیلی برای من بزرگی، من 14-15 سالم بیشتر نیست. مجددن تفاعل زدم، گفتم یه تخلص درویشانهی به ما بده، و این اومد که غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، روم به شهر خود و یا به شهر خود روم و شهریار خود باشه.
آمدی جانم،
چون از شهریار اومده بودید این ذهن اومد که براتون بگم. ولی ببینید توی این غزل خواهد شد ها دو سه جا معنای خواهد رفته، جوری باید بخونید که اون معنا رو بده.
دقیقاً این رو معنیش رو خونده بودم، انقدر استرس دارم اصلا.
آره یک مقدار به هر حال استرس،
انقدر استرس داشتی که دستتون به میکروفون خورد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. نه خانم آلاباس.
بله من هم چند خواهد شد رو دورش خط کشیده بودم که خدمت این عزیز عرض بکنم، به اضافه این که یه مقدار روی گام صداتون، روی قدرت بیانتون باید کار بکنید. خیلی ضعیف اجرا کردید از نظر تونالیته صداتون، عرض میکنم گام صداتون، عرض میکنم
و کمی لهجه. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. به افتخار خانم رشادت.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده مینا رشادت 56. شرکت کننده میثم کلایی.
صدا، صدا، صدا.
یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعیه باد و باران را چه شد؟
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای میثم کلانی عزیز خیلی خوش آمدید.
کلایی هستم
جان.
کلایی.
کلایی؟
آه
من فکر کردم کلانی بله. هستید آقای کلایی.
بله.
نزدیک شید به میکروفون لطفا. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت استادان عزیز، حضوران گرامی و شنوندگان محترمتون.
بله. خدمت شما عرض شود که از امروز بگید خود برامون که صبح استرس داشتید اومدید یا؟
بله خوب طبیعیه دیگه استرسش.
خب چقدر استرس صداتو خیلی شیک تره که، یعنی قشنگ تره صداتون الان.
شاید به خاطر استرسی که شما میفرمایید بوده که تاثیر گذاشته شده.
از تهران؟
بله.
بله چند سالتونه؟
37 سال.
37 سال. اصلا بهتون نمیاد ها؟
بیشتر میخوره
36 باشید ولی بفرمایید که دوره دیدین، کلاسی جایی؟
بله من یه تقریبا حدود یک سال هستش که این افتخار رو دارم از شاگردان، البته تنبل، از شاگردان تنبل استاد آل عباس هستم.
فکر کردم بخوایی میگه که از شاگردان استاد تنبل، یعنی اینجوری گفتید؟
از شاگردان تنبل استاد آل عباس هستم، ولی متاسفانه در زمینه شعر هنوز توسط ایشون آموزش ندیدم
و همچنان تنبل هستین.
بله.
علتی که باهاتون گفتگو کردم که مخاطب متوجه بشه. آره.
صدا سازی میکنن. آره. صدای میثم همینه.
نه تو شعر خوندن خب یه خورده فرق داشت.
مثل صداش همین خصوصیت رو داره.
خب ادامه بدین. خانم آل عباس حالا که شروع کردید.
دیگه داره. الان این بار خودم شروع کردم چون من گوش بچه‌هام خودم میپیچونم. ولی نه نمیتونم درباره حالا خواندن غزل در حد توانش که دوره خوانش شعر واقعا ندیده، تقریبا میتونم بگم به جز یکی دو مورد که حتما استاد خضرایی و استاد بیابانکی اشاره خواهند کرد، بقیه رو سعی کرد که درست بخونه و آرام خواندن، سرعت لحن درست، اینها چیزهایی بود که نقاط قوت بود. ضعف ها رو میذارم دو بزرگواره عزیز بگن.
خیلی متشکرم. استاد بیابانکی.
بله صدای خیلی مردانه، خیلی حماسی و خیلی حجیمه. چشم بد دور از شما.
دوست داریم.
با این صدا به اعتقاد من خیلی شما مناسب هست که متون حماسی رو اجرا بکنید، از جمله مثل شاهنامه یا مثل قصاید مشهور شاعران فارسی. یک مقدار صدا با غزل عاشقانه جور نیست با هم، ولی شنیدن شاید یک یا دو بار غزل عاشقانه با این صدا لذت بخش هست البته، ولی بریم جلوتر شاید نه، به قدر فرمایید. ولی صدا بسیار خوب برای شعرخوانی، به شما تبریک میگم. و اینکه آب حیوان رو درست خوندید و نگفتید آب حیوان، چون حیوان معنی دیگری میدهد، حیوان معنی دیگری، و این رو خوانندگان سرشناس هم غلط خوندن اتفاقا. ممنون از شما.
زنده باشید.
خیلی متشکرم. استاد خضرایی.
خواهش می‌کنم. ممنون. موارد رو فرمودن. البته صدای خوبی دارید، ولی به نظرم میاد این مقدار، حالا خانم آل عباس حتما یادآوری خواهند کرد که فکر رو بیشتر باز کنید که صدا بهتر بیاد بیرون و بیشتر شنیده بشه. در شعر حافظ و غزل خوانی حس بیشتری لازم هست که حتما رعایت خواهید کرد، و رعایت وزن هم مهمه دیگه. به هر حال استاد بیابانکی اینجا حضور دارن. خون چکید از شاخ گل، گل نه، خون چکید از شاخ گل، با هم خونده بشود. خون چکید از شاخ گل و یا موارد دیگری که باید بعض رو رعایت کنید. در مجموع موفق باشید.
خیلی متشکرم.
قابل قبول.
بسیار بسیار سپاسگزارم. درود بر شما. یک بار دیگه شایسته تشکیل کنید جناب آقای کلایی رو.
بشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران، یک دو صدا رادیو ایران، یک دو صدا. یک سا میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران، یک دو صدا.
من میثم کلایی هستم، 37 سالمه، زنده باشم.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر، مرحمت شما.
خدا رو شکر. همیشه حالتون خوبه یا اجرای امروز در مسابقه یک دو صدا تونست حال شما رو خوشتر کنه یا؟
خب طبیعتاً حضور در چنین مسابقه پر افتخاری قسم باعث خوش شدن حال میشه و طبیعتاً خب خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و در خدمت استادان گرامی بودم.
خیلی هم عالی. ما هم خوشحالیم که شما رو امروز داشتیم جزو شرکت کننده ها. و اما چطور بود از دید خودتون؟
استرس روی توناژ صدام تاثیر گذاشت؟
استرس داشتین؟
نداشتم تا قبلش، ولی همین که رفتم روی سن پشت میکروفون که قرار گرفتم،
این داورهای ما به شما استرس دادن؟
نه
فضا اینجوری؟
نه نه، یه حالتیه که بالاخره فکر میکنم طبیعی هم باشه. حتی من از اساتید بزرگ هم که شنیدم، با کوله باری از تجربه که دارن و گهگاهی پشت میکروفون قرار میگیرن، تو رو خط زنده قرار میگیرن، میگن و من شنیدم که برای اونها هم این استرس ایجاد میشه که باید کنترل بشه. خب به مرور زمان
انشاءالله. و اما چی شد که شما علاقه‌مند شدین به حافظ خوانی؟
خب همونطور که سایر دوستان هم به این نکته اشاره کردن، خوندن شعر حافظ واقعا دلیه، واقعا باید بهش علاقه داشته باشه.
کیا میرین سراغ کتاب حافظ؟
تو همه حال واقعا
میرین واقعا سراغش،
به قول معروف.
اما امتیازی که از این مسابقه از آن شما خواهد شد چه عددیه؟ از 0 تا 100؟
بین 60 و 70.
60 و 70. خیلی هم عالی. امیدوارم که اتفاقهای خوشایند رو رقم بخورم و بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده میثم کلایی، 72.
خیلی سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه و شنونده مسابقه یک دو صدا بودید. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه
کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. مکه عاشق نور آدگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح
به اوج رسیدم، چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله بعدی بهران آسانبر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله بعدی. به اوج می اندیشیم.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
سالم و پر انرژیه عسل میر نشی، انرژیزا مغذیه عسل میر نشی، شهد گل ارومیه عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه، همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-8390.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توگار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
عمری دلت گرم با چای بردشین. چای بردشین.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. همبریز رو به راحتی میشناسیم.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه‌جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از روش هایی که عده ای استفاده می کنن برای اینکه ترور شخصیت انجام بدن نسبت به طرف مقابل، در ادبیات امروزه این تعبیر رو به کار میبرن، میگن که فلانی هیچ چی سرش نمیشه. و وقتی از اونها سوال میکنی که به چه دلیل، هیچ دلیل اقامه نمیکنن. وقتی کسی اینطوری حرف میزنه ما حدس میزنیم و گمان میکنیم که این شخص دستش خالیه، بلکه فقط میخواد ترور شخصیت انجام بده. حالا به هر دلیلی اون یه بحث دیگه است. اما اگر دلیلی داشته باشه مبنی بر اینکه فلانی چیزی نمیداند، خب میباید دلیل خودش رو اقامه کنه، بگه اینجا این حرفو زده و این حرف با این استاندارد مثلا نمیسازه و دلیل بر نادانی اون شخص قلمداد میشه. این تکنیک رو اتفاقا ما در آیات قرآن داریم. در برابر پیامبران عده‌ای از اقوام استفاده میکردن، یعنی مثلا پیامبری که برای یک قومی میومد و او رو دعوت میکرد و اونها رو به تعبیری دعوت میکرد به حق و حقیقت، که معمولا هم پرهیز از جهل بود، پرهیز از خرافات بود، پرهیز از شرک و بت‌پرستی بود، معمولا این انگ رو میزدن، این نسبت رو میدادن به پیامبران، میگفتن که اینا نادانند و هیچ دلیل هم اقامه نمیکردن. حالا یک نمونه شو خدمتون عرض میکنم. مثلا تو سوره مبارکه اعراف، خب داستان قوم عاد و حضرت هود، تعبیری که خدا به کار میبره خیلی جالبم هست، خدا این تعبیر رو به کار میبره، و الی عاد اخاهم هودا، یعنی برادرشون هود رو ما انتخاب کردیم براشون فرستادیم، که حالا آیا به معنای اینکه از قبیله اونها بوده این اخاهم به چه معناست میشه در تفاسیر راجع به این مطالبی رو آموخت. به هر تقدیر حضرت هود رفت برای قوم عاد. تعبیر حضرت هود و دعوت او چی بود؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی بت‌ها رو پرستش نکنید، خدا رو پرستش کنید، به غیر از او برای شما معبودی نیست. افلا تتقون، تقوا نمی‌کنید، پرهیزگاری پیشه نمی‌کنید. بزرگان قوم می‌خواستن او رو ترور شخصیت کنن. ببینید از چه عبارات‌های به کار استفاده می‌کردن و به کار می‌بردن. قال الملأ الذين كفروا من قومه، بزرگان کافر از قوم عاد این نسبت رو دادن به حضرت هود، گفتن که انا لنراک فی سفاهه، ما تو رو گرفتار سفاهت میبینیم، یعنی تو رو گرفتار نادانی میبینیم، آدم نادانی هستی، و انا لنظنک من الکاذبین، و ما فکر میکنیم که تو دروغگویی، داری دروغ میگی. حضرت هود در جواب اونها فرمود که قال یا قوم لیس بی سفاهه، من آدم سفیهی نیستم، آدم نادانی نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستادیم از پروردگار جهانیان که اومدم پیامهای او رو به شما برسونم، ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصحون امین، من خیرخواه شما هستم. همین بخش از آیات رو فکر بکنیم، یک نفر اومده دلائلی رو داره اقامه میکنه، میگه این کارها خرافه است، و اتفاقا خود اون نفعی نمیبره از در حقیقت این که اگر اونها خدا رو بپرستن یا بت رو بپرستن، نه نفع میبره نه ضرر، یعنی کیسه ای ندوخته. خب به نظر شما اگر کسی او رو متهم کنه به نادانی و بگه تو دروغ میگی و هیچ دلیل اقامه نکنه، آیا این شخص نادان نیست؟ الان انشاءالله سعی میکنیم تو برنامه های بعدی هم باز نکاتی رو از این گونه نگاه کردن به آیات قرآن و سرگذشت اقوام خدمتون عرض بکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.